الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در شبهای قبل ما به این نتیجه رسیدیم که تکلیف یعنی اون دستوری که از بالا میرسه و گاهی انسان تشخیص هم نمیده چرا این کار درسته و گاهی از اوقات تمایل انسان هم همراهش نیست، متناسب با اون نیست. این اساسا نیاز آدمیه. آدم ها نیاز دارن بعضی وقتا طبق تکلیف کار کنن، نه طبق تشخیص و نه طبق تمایل. طبق تمایل کار کردن یه فصلی تو زندگی داره، یه وقتایی باید طبقش کار کرد. طبق تشخیص کار کردن یه فصلی تو زندگی داره، یه وقتایی باید طبقش کار کرد. اما یه وقتهایی هم باید طبق تکلیف کار کرد. هیچ کس نمیتونه همیشه طبق تشخیص کار بکنه. میری دکتر نسخه میخوای بگیری، آقای دکتر چون درس نخوندی که فوقش دکترا داشته باشی، دکترای علوم اجتماعی داری، دکترای روانشناسی داری، دکترای نمیدونم چی که ندارین، که دکترای مثلا پزشکی، اون یکی دکترای پزشکی داره، دکترای روانشناسی نداره. بالاخره آدم‌ها خیلی از اوقات مجبورن تو زندگی طبق تشخیص خودشون عمل نکنن. یعنی تشخیص شما به صورت خاص این موضوع رو بیان نمی‌کنه که چه باید کرد. میرید پیش متخصصش، متخصصش به شما تکلیف میکنه. تشخیص شما فوقش در این حد کار میکنه که تکلیف رو از کی بگیری، ولی طبق تکلیف کار میکنه، طبق تمایل هم کار نمیکنی. آدم تو زندگیش نمیتونه همیشه با تشخیص خودش کار بکنه، همچنانی که آدم تو زندگی نمیتونه همیشه طبق تمایلات خودش کار بکنه. نمیتواند، سر کلمه نمیتواند دقت بفرمایید، بعد یک کلمه دیگه جاش میگذاریم. بعضی از اوقات آدم مجبور میشه طبق تکلیف عمل بکنه. این کلمه نمیتواند، یک کلمه دیگه هم جاش میگذاریم. این کلمه دوم خیلی مهمه، ما چند شبه داریم سر این با هم گفتگو میکنیم. آدم دوست ندارد، نمیخواهد همیشه طبق تشخیص عمل بکنه. آدمی نمیخواهد همیشه طبق تمایل عمل بکنه. خسته میشه روح آدم. بلکه گاهی از اوقات دوست دارد، نیازمند است به این که طبق تمایل، طبق تکلیف خودش عمل بکنه. این که ما همیشه دوست داشته باشیم طبق تمایلمون عمل بکنیم به هیچ وجه اینجور نیست. بنده خارج از کشور رفتم بارها، خیلی از کشورها، نمیخوام بگم همه رو رفتم، جهان دیده هستم، اما دیگه از یه سری از وجوه همه کشورها شبیه هم دیگه هستن. شما بعضی از کشورهای اروپایی یا غربی رو برید، در بسیاری از زمینه‌ها عین هم دیگه هستن. رفتیم تو کانادا توی محلی توی شهری، گفتن آقا اینجا عین فرانسه است، مردمش فرانسوی با هم صحبت میکنن، فرانسوی‌ها اینجا اومدن مهاجر شدن، اینا با هم ارتباطات جدی دارن. یه جای دیگه گفتن اینجا رو اصلا شما لندن باید تصور بفرمایید و الی آخر. وجوه مشترکشون اینها با همدیگه خیلی زیاد هست. اونجا یه خصوصیتی وجود داره. خصوصیتش چیه؟ میگن آقا غرب آزاده، هر کی هر کاری دلش میخواد میتونه انجام بده. درست، تا یه حدی هم درسته، من البته تحلیل خواهم کرد، تا یه حدی هم این حرف درسته. بعد اونجا بچه مسلمون‌هایی من دیدم، جوان‌های دانشجویی من دیدم، چه جوان دانشجویی که پدر مادرش اونجا ساکنه، چه جوان دانشجویی که از اینجا بلند شده رفته. 100% از این برا بچه‌های جوانی که همین الان مسجد دانشگاه تهران مثلا ما شبها جلسه داریم، بعدش من میام اینجا خدمت شما، یا از بچه هایی که ظهر ما جلسه داریم مسجد اعظم قم، اون همه جوان چند هزار نفر بلند میشن، جوان ها میان، خیلی از اینها مقیدتر، حساب شده تر، منظمتر تو تقیدات دینی خودشون. بهشون گفتم، اونجا هم بهشون عرض کردم، گفتم این که شما اینجا دینداری میکنید خیلی شیکتر و حساب شده تر و دقیقتر از تهرونیای خودمون هنر نکردید. اینجا اطراف شما هر کی دلش میخواد میتونه طبق تمایل خودش عمل کنه و این حال شما رو به هم زده. دوست دارید طبق تکلیف عمل بکنید. وقتی اطرافیان آدم همه خواستن طبق تمایل عمل بکنن و آزاد بودن، آدم دلش تنگ میشه برای این که طبق تکلیف عمل بکنه. لذا من معتقدم خیلی از این جوانای خودمونو ببرید اروپا زندگی بکنن، اینا حزب اللهی میشن، اینجا نماز نمیخونه. من به شما قول میدم اونجا نماز اول وقتشو فراموش نکنه، چون آدم دلش تنگ میشه برای انجام تکلیف وقتی میبینه بازار بازار تمایلات است. درسته؟ تا اینجای بحث رو بگید، بعد یه سوال جواب میخوام بکنم. یه کمی من انگار دارم از قبل طرفداری میکنم، داشته باشید، بذارید قلیسترش کنم تا سوالم بهتر بچسبه. آقا اون لنگ دنیا تو کشورهای غربی، لبنان رو مثال بزنید، لبنان هر کی هر جوری دلش میخواد لباس میپوشه، هر جوری هم دلش بخواد لباس نمیپوشه، یعنی هر دوتاش اونجا وجود داره تو لبنان. اصلا لبنان تفریگاه اروپایی هست، اینو که خبر دارید، یه اقلیت مسیحی بر کشور لبنان حکومت میکنن، قانون اساسیشون گفته همیشه مسیحی ها اینجا باید حاکم باشن، اکثریت شیعه، مسلمان شیعه، اقلیت مسیحی اونجا دارن حکومت میکنن. مقام معظم رهبری هم به مریدای خودشون تو لبنان فرمودن که شما نمیخواد حکومت رو تغییر بدید، قانون اساسی رو تغییر بدید، با همین حکومت مسیحی ها شروع کنید کار کردن. یه اقلیت شیعه، حزب الله لبنان، ارتش داره که اسرائیل رو زد تو دهنش، زد کنار، دو سوت میتونه دولت لبنان رو بگیره. اما شیعه انقدر فرهیخته است، وقتی بخواد طبق مصالح عمل بکنه انقدر دقیق کنترل شده است که حد و حساب نداره. این نامردا از ما بچه شیعه ها حرف نمیزنن، و الا شیعیان تو جهان از نظر سیاسی آبرومندترین قوم مذهبی هستن، آبرومندترین قومی که دینشون رو با سیاستشون آمیخته کردن و بسیار با کلاس رفتار میکنن. منتظر نباشید غربی ها شما رو تبرن، دشمن شما، میخوان ریشه شما رو از بین ببرن. شما میدونن شما با همین با کلاسیتون میخواید دنیا رو بگیرید، و البته ما خواهیم گرفت، ولو کره المشرکون، ولو اونها خوششون نیاد، اینو خونا خبر دارن. دین رو ما با سیاست قاطی کردیم در اوج زیبایی. فرمانده حزب الله لبنان وقتی تو لبنان چهار تظاهرات رو انداختن، غربیا که میخوان لبنان رو خرابش بکنن، اومد دعوت کرد سران همه احزاب لبنان رو، همه اومدن، نمیتونستن نیان به خاطر ابهت و محبوبیت این آقای سید حسن نصرالله. بعدش تو اون جلسه هم اعلام کرد تظاهرات میلیونی تو بیروت را افتاد، مسیحی ها کف می زدن پای صحبت این سید اولاد پیغمبر، مارونی ها کف می زدن، نمیدونم سنی ها کف می زدن، شیعیان هم که اینجا هل هل می کردن و صلوات می زدن، تکبیر می گفتن و تموم شد، مشکل لبنان حل شد. الان لبنان رو خواستن دوباره تیکه پاره بکنن، جنگ های داخلی توش را بندازن بعد از اون تروری که توش کردن. لبنان، لبنانی جماعت، بچه شیعه همین مرام شما رو داره، مقلد مقام معظم رهبری هم همشون از دم تقریبا اینطوری هم. اینا چجوری اونجا دارن زندگی میکنن؟ حزب اللهی هاشون حجاب خانم مذهبی، خانم های تهرونی ما رو قبول ندارن، رفقا میان اینجا میگن چرا تهران اینجوریه. وقت اونجا بیروت که من به شما میگم، یه بیروتی میشنوی، انشالله پات نکشه بیروت، چون وقتی که شمال کشور بدی نمیتونی تفریح کنی. میگی اگه تفریحگاه اونه، هوا اونه، آب و هوای مدیترانه‌ای که شرجی نمیشه، مرطوب هست، خنک هست، چه خصوصیاتی داره اونه. این بس اینجا چیه؟ چیه اینجا؟ البته همش نعمت الهی مدلاش فرق میکنه، ولی بیروت خدا میفرماید ما اطراف بیت المقدس رو خوش آب و هوا قرار دادیم. بر اساس بعضی از محاسبات میشه گفتش که اینجا خوش آب و هوا ترین منطقه عالمه. خب تو خوش آب و هوا ترین منطقه عالم پول داران بیان چیکار میکنن؟ عرق میکنن یا عرق میخورن؟ دیگه اینجا که عرق نمیکنه کسی که هواش خوبه، عرق میخورن دیگه. و شیعه بچه مذهبی اونجا چجوری زندگی میکنه؟ در اطراف خودش میبینه انسانهایی بنده شهوت و تمایلات خودشون هستن. بنده که دارم اینجوری با شما صحبت میکنم، سال 1361 لبنان بودم، آغاز تشکیل هسته حزب الله لبنان اونجا بودم. اینقدر با محکم دارم حرف میزنم بدونی بنده از رو روزنامه ها نخوندم. اون وقتی که حزب الله لبنان داشت تشکیل میشد، بنده به عنوان یه بچه بسیجی که عملیات خرمشهر شرکت کرده بودم، یک کمی هم عربی طلبیگی خونده بودم، رفته بودم اونجا با اینها میرفتیم میپلکیدیم. بعد که میرفتیم منو رو تو روستاها میبردن، میگفتن این تو جنگ بوده تو ایران، تعریف بکن. منم عربی دست با شکسته براشون تعریف میکردم، خاطرات امام میگفتم. در جریان تحول این قوم و تکوین این جریان با عظمت بودم از نزدیک، ماها اونجا بودم، دیدم یه بچه چجوری حزب اللهی میشه. یا فکر نکنید من همینجوری دارم یه چیزی تمجید میکنم و رد میشم میدم. اونجا همین کاری که الان بالای منبر انجام میدم اون زمان پایین منبر انجام میدادم. تمایلات و شهوات در اطراف انسان، بازارش آزاده، آزاد. تو اونجا اگه گفتی چی کمه، آدم دلش برا تکلیف تنگ میشه. تا به آدم بگم تکلیف شرعیت حجابه، آقا بورس حجاب، یه اصفهانی زرنگ رفت توی اونجا، الان از تاجرای بزرگ شده. آغاز کارش با چی بود؟ مانتو روسری ایرانی، مقنعه ایرانی میفروخت. کارش گرفت، الان شده یه تاجر تو همه زمینا داره کار میکنه. آقا اونجا تبعیت از تمایل آزاد، آدم دلش برای چی تنگ میشه؟ بفرمایید. تکلیف اصلا خوشمزه میشه. جوون اونجا هرزگی نمی کنه، کیف میکنه. عقده ای که نیست که، میخواد بره بره دیگه، ندید بدید که نیست. من دوست ندارم بگم برعکس شما تو ایران میبینیم، برعکس شما تو کره مریخ میبینیم. آقا رفته بودیم تو کره مریخ، این دیگه علکیه با، اونجا یه کشور اسلامی بود، بچه هاش عقده تبعیت از تمایل داشتن، تکلیف گریزی داشتن. اینا رو باید از کره مریخ اتوبوس سوار کنیم بریم لبنان، بگیم نگاه کن ببین چه خبره. من البته در مورد ترکیه هم چیزهای مشابه شنیدم. ترکیه تمایلات رو سعی میکنن تقویت بکنن، هر کسی به تمایلات آزاد خودش بپردازه. بعد یه دفعه میبینی 4 تا دستور اسلامی تو ترکیه چه قوغایی میکنه. نخست وزیر ترکیه کسیه که خانومش رو از دانشگاه اخراج کردن به دلیل اینکه حاضر نشد دست از حجاب خودش برداره. آقا رأی آورد شد نخست وزیر، داره میشه رئیس جمهور فکر کنم شد رئیس جمهور، چه تغییر تحولی اخیرا افتاد نمیدونم تو این چند ماه اخیر. افتخارش به این بود خانوم من کسی که به خاطر تکلیف شرعی از دانشگاه اخراجش کردن نذاشتن درس بخونه، گفت باش. حالا ترکیه صبح یه مجله سکسی چاپ میشه، عصر یه مجله سکسی، قوی ترین فیلم های ضد دین توی ترکیه ساخته میشه، مضحک ترین فیلم هایی که رود بر میشه از خنده، علیه دین که مارمولک میشه هیچی نیست، اونجا تمساهش رو میسازن. تو ترکیه صبح و شب پخش میکنن. آقای عزیز نسین رو نمیدونم میشناسید یا نه، یکی از طنز پردازهای بسیار زبردست و قوی ترکیه. ایشون یک کسی است که از سلمان رشدی و کتاب سلمان رشدی دفاع کرد. وقت توی همچی کشوری عشق به دین، ببین چی کار داره میکنه، عشق به دین اونم نه از بعد عرفانیش، حال و حول بکنیم با خدا دای کومل را بندازیم، عشق به دین از بعد تکلیفیش. والا آموزش های دینی اونها هم آموزش های دینی درست حسابی نیست. دولت کنترل میکنه همه چیزو، دولت امام جماعت تعیین میکنه برای مساجد، همه کارمند سیاسی دولتن، حوزه های علمی دست دولته، کنترل میکنن این وقت. ولی آقا عشق به تکلیف کشته اونا رو. چرا؟ چون انسان. آقا عزیز دل من، انسانه، انسانی که دعوتش کردی به تمایلات، کم کم دلش دنگ میشه برای چی؟ انسانی که دعوتش کردی به تشخیص و فقط گفتی به تشخیص خودت عمل بکن، کم کم دلش تنگ میشه به تکلیف. بنده توی پیشرفته ترین دانشگاه های کانادا رفتم، بچه های بسیار باهوش و استعداد که اونجا تو بخش صنایع الکترونیک و تو بخشی از صنایع که تو کارشناسی ارشد و دکترا که واقعا فسفور هم باید بسوزونه اونجا، نشسته بودن یک جلسه قرائت قرآنی داشتن که این جلسه قرائت قرآن اگه تو مهدیه تهران بگذاری موصله نمی کنن ملت شریف. آقا اینا چرا اینجوری هم؟ از بس داره به تشخیص خودش عمل میکنه، جا خالی میشه، دلش تنگ میشه. برای چی؟ از بس کار علمی میکنه یه جاهایی میگه میخوام نفس بکشم، خدا تو چه دستور داده ای من اجرا کنم. حساب شده ترین نماز جماعت رو اونجا خوندیم تو شهر واترلو. اینا چون حرفا نمیمونه، بعد دو سه روز دوباره اونجا زنگ زدم یا آقا ما رو تعریف کردی، یه جوری رفتیم یه چیزی گفتیم رسیده بود اونجا. بله همینطوره، دقیقا همینطوره. خب نیاز انسان رو به تکلیف شما ببینید، نه اینکه خدا انسان میتواند تکلیف بپذیرد، نه، این نیاز اصلا جاش خالی میشه. حالا سوال و جواب. حاج آقا بهتر نبود ما هم تو ایران آزاد میکردیم مدیترانه‌ای و اینا یه چیزی تو مایه های همون دمت گرم و اینا، و بعد میومدیم چیکار میکردیم؟ میومدیم مردم انقدر بیدین میشدن تا دلشون تنگ میشد برای تکلیف، بعد شما خیلی ساده نمیخواست ده تا پله منبرم بری بالا، یه دونه به پله منبرم میرفتی میگفتی تکلیف، همه میرفتن سراغ تکلیف. ما میخوایم ریشه های تکلیف گریزی رو بشناسیم و روش کار بکنیم، ببینیم باید چیکار کنیم تو روح خودمون تو جامعهمون. این سوال آقا درست جا افتاد، یه سوال یه رشت دیگه برم توضیح بدم. آیا بهتر نیست ما هم تو کشور خودمون بیبندوباری رو آزاد بکنیم؟ مثلا حجاب رو آزاد بکنیم، چرا اسمشو میذاری بیبندوباری؟ هر کی هر جوری دلش میخواد لباس بپوشه، تا بعد لباس مرتب متدینان پوشیدن طبق تکلیف مورد علاقه آدم ها باشه، آدم ها با علاقه برن سراغش. بهتر نبود این کارو میکردیم؟ سوال بسیار فنیه، خواهش میکنم پاسخش رو هم دقت بفرمایید. اولا دوم جواب دوم رو بدم، بعد دوما جواب اولی رو بدم. دو تا جواب داره، یه جواب به اصطلاح تفصیلی، یه جواب اجمالی. اول دومین جواب که اجمالیه بدم، اولا الان هم همچی همین جوری هست. الان هم همچی همین جوری هست. الان حجاب تو دخترای ما، حضور جوانهای ما توی محافل جدی معنوی طوری جدی شده که این قبلا نبود. اینا برکت فضای آزاده. ما الان دینداران درست و درمونی داریم، تو جوانها سرشون بره دینشون نمیره. یه وقت برای یه دینداری نری تو خیابونها رو نگاه کنی، اونم اون خیابونی که احیانا شما توش دارید زندگی میکنین یا بعضی از خیابونهای دیگه. اینو حساب نکنید چهار نفر بوق بزنن دلتون نبره. من خبر دارم چه خبره. هیچ وقت مثل امروز جوان متدین از خانواده های بیدینی که عادتشون عرق بخورن سر سفره ما نداشتیم. من خبر دارم خیلی. اولا این فضا به وجود اومده. شما فکر نکنید ماهواره آزاد شده همه خراب شدن. آزاد نشده ها، از نظر قانونی آزاد نشده، ولی خب بالاخره خیلی ها دارن آزادانه استفاده میکنن. همین ماهواره حال خیلی ها رو به هم زده. و الا چرا باید ماهواره دست دوم اینقدر قیمتش ارزون باشه؟ یه جایی باید یه بنده خدای رفت بالا منبر گفتش که میره مثلا قدیمی ها مرحوم کافی خدا رحمتشون کنه، این راستانه بس که ازشون شنیدم، خود کل این قصه رو ایشون یه جوری با آب و تاب یه بار تعریف میکردن که میده مثلا 100 تومان میده پول عراق، یه نفر از پای منبر تیکه انداخت بابا جو ارزون گرون بهتون انداختن، 100 تومان نیست ارزون در شد. حالا دیگه ما ارزونش رو گفتیم، کسی نگه آچه به تو ارزون، به تو ارزون خواستن بفروشن دیگه، کسی نگه به شما گرون فروختن. دست دوم رو من میگم چرا بازار دست دوم؟ میگه آقا خانواده دیگه مصرف نداره، نمیخواد تو خونش باشه، بچهش یه کمی داره بزرگ میشه، خانومش اعتراض کرده، شوهره اعتراض کرده، کم کم داره اثرش رو میبینه، میخواد بره سراغ تکلیف. آقا باب تمایل رو برای آدما باز کنید، تو این چند ساله کم باز نشده، کم باز نشده. باب تمایل باز بشه آدم دلش برای تکلیف تنگ میشه. بله الان بازه. بنده اتفاقا از جمله طلبه هایی هستم، نمیدونم حالا طلبه های دیگه هم اینجوری هستن اینا، بعضی از رفقا ما میگن تو که اصلا بی غیرتی. میگفتم برای چی؟ میگفتم تو اصلا غیرت دینی تحریک نمیشه، این بی بندوباری ها رو داغ بزن. میگفتم بابا بازار فهم دین داره داغ میشه، تو خبر نداری. بازار تمایل جدی به تربیت دینی داره داغ میشه، تو خبر نداری. رادیو تلویزیون مثلا، بنده رو از رادیو تلویزیون مگه راضی هستم؟ بنده خب ناین نادونه میدونم کسی بشینه پای تلویزیون، هم تلویزیون خودمون که حرام هم توش نداره، منتها مبنای تلویزیون الان اینه که من تمایلات شما رو میخوام تأمین کنم. تو چجوری برقصم میخندی؟ همونجوری میرقصم، منتها بعضی از مرزها رو رعایت میکنم. درست دیگه، این مبناش اینه دیگه، هر کاری بشه بکنن اشکال شدید نداشته باشه انجام میدن، تمایلات شما رو تامین کنن. اینه دیگه قاعدش اینه. آقا چرا داد نمیزنی علیه تلویزیون؟ چرا داد بزنم؟ بذار مردم اینقدر اینجور برنامه های دربداغون رو ببینن، دلشون برای یک سخن خشک که از خدا به دلشون بنشینه تنگ بشه. طرف الاشیا به ازدادا، بذار باشه. به من چرا؟ من مسئول مملکتی هم، مسئول مملکتی تو جواب دوم باید تحویلشون گرفت، تو جواب اول عرض میکنم حالا هم پر بیراه نرفتیم همچین، حالا هم همچین کمی تا قسمتی کنار دریاست، حالا کنار دریا هم بعضی وقتا این پوشش ها رو ندارن که اینجا دارن، تو همون لبنانش هم اینجوری بعضی ها نمیپوشن، بی بندوباری بکنن بهتره، یعنی کاملا آزاد باشن بهتر از بعضی از این پوشش هایی که دارن جوان ها رو به هرزگی میندازن. جوان ها بکنن خبریه، والا به خدا خبر نیست، مرغ همسایه باز نیست، ولی اینا هی همه رو به اشتباه میندازن. آقا ما قاضی نه بابا، چون هم مرغ دیگه فرق نمیکنه که، اونتا پوشش هایی که پوشش ها دیگران رو به اشتباه بندازه، تو غرب همین پوشش ها هم وجود داره که دیگران رو به اشتباه بندازن. من خواهش میکنم شما درصد بگیرید، درصد مخارجی که بعضی ها برای تزیین خودشون دارن تو ایران با درصد این مخارج برای تزیین در غرب. بنده عرض میکنم خدمت شما توی خارج از کشور، تو بسیار از کشورهای اروپایی به طور متوسط و میانگین بخواید بگیرید، اسم نمیبرم تو کدوم طبقات، تو اون طبقاتی که به تزیین خیلی میپردازن 10% ایرانی اونا خرج میکنن. بازار تمایلات اینجا باز نیست، بدترشه، کل خرج لباس مونه، اون دیگه نمیپوشه دیگه، راحت خرج نداره. اینجا بازار تمایلات الحمدلله بازه و ما هم هرچی رشد معنوی داریم نتیجه همین بازار آزادی است که بدید اومده. و خیلی ها یه دفعه این وسط دلشون تنگ شده برای تمایلات، برای تکلیف، برای چیزهایی که مطابق تمایلشون نیست. یه زمانی من میخواستم میگم که آی رادیو تلویزیون شما این شبای ماه رمضان چرا برنامه های خوشمزه میگذارید؟ مردم به اصطلاح میشینن پای تلویزیون نمیرن این مساجد رو شلوغ بکنن. بعد رفتم تو جلسه بگم، گفتم چی داری میگی؟ بذار جمعشون کنن، مشتری علکی میخوای، طرف اصلا بیکاری بودن شد مهدیه میگه بریم سخنرانی گوش بدیم سرگرم شیم، به اصلا سرگرم میخواد بشه اون برنامه های دم پیتی رو نگاه میکنه دیگه. دو تا آدم میاد ازش آدم میاد، آدم از آب گذشته میاد، آدمی که عقده تمایلات نداره. گفتم آره جالب، خیلی عالی آقا بفرم، خیلی خوبه، بله الحمدلله. نگفتم از جلسه اومدم بیرون. آقا کار خوبی کردم؟ بله آقا من خوبه همجور بدتر هم باشه ما تازه به بازارمون داغتر میشه. من دارم عرض میکنم من بازار لبنان رو تجربه کردم، ما از چی میترسونیم؟ ما آب دیده ایم. خب اگر تمایلات بازارش باز بشه، تمنای تکلیف در دل آدم افزایش پیدا میکنه. بله کمی تا قسمتی هم اینجوری هست. جواب اول کمی تا قسمتی اینجوری هست. جواب دیگری به سوال بدم آقا؟ نه خیر، نه عزیزم اینجوری نیست. اولش گفتم بله، ولی حالا یه چیز دیگه خدمتتون عرض کنم و اون این که بازار تمایلات اگر باز باشه و آدم هم آزاد باشه برای انتخاب، بله، ولی بازار تمایلات بازه دیگه شما آزاد نیستی برای انتخاب. الان بهت میگم عزیز دلم، تو رو مجبور میکنن هرزگی کنی. توی غرب جوانا میگفتن که حاج آقا اینجا ببینید ما چه دینداری داریم میکنیم، اینجا بهتر. میگو حاج آقا من تو غرب چشم چرونی نمیکنم، میام تو تهران بعد از یه ماه شروع میکنم چشم چرونی کردن. چرا اینجوریه؟ گفتم خب حالا صبر کن من فساد غرب رو بهت بگم. بعد بهش گفتم توی غرب تو رو مجبور میکنن به فساد، مجبور میکنن به هرزگی، نه تو رو. تو ممکنه به زور با خدا پیغمبرت خودتو نجات بدی، ولی انسان غربی رو مجبور میکنن. بنده آقا یه کمی کفر بگم، نرید جایی از طرف من نقل کنید، ما اینو خصوصی داریم توی جلسه با هم میگیم. بنده موافقم بی بندوباری آزاد بشه تا مردم قدر تکلیف الهی رو بدونن. دیگه فکر نکنم آخون بهتر از من گیر بیاری ها. این خیلی نوبره، یعنی واقعا استثنائیه. ولی موافق یک چیز نیستم. موافق چی؟ موافق این که جوانا رو به زور کسی فاسد بکنه. شما هم که موافق نیستی اونو. خب من از شما بپرسم چند تا دختر تو تهرون ما تحت تأثیر فضا و جو مجبور شدن حجاب خودشونو کاهش بدن تا مسخرش نکنن؟ یه میلیون آمار گرفته شده یه جایی 70% دخترهایی که دست از حجابشون برداشتن گفتن به خاطر ترس از تمسخر. این درسته؟ گفتی آزاد بذار، نگفتی به زور فاسد کن بچه مردمو، برای اینکه کم نیاره. اون که غلطه که. شما فکر کردید مردم تو غرب آزادن فساد بکنن یا نه؟ مجبورن فساد بکنن. با اون برنامه‌های تلویزیونی که سرشون می‌ریزن دارن بهش تحمیل میکنن فسادو. اصلا خودش نمیخواد به خدا قسم، دیگه حالش به هم خورده. یکی از اساتید دانشگاه توی یکی از کشورهای غربی میگفتش که من والله آدم مذهبی هم نبود، میگفت من تعجب میکنم از برنامه های اینا تو تلویزیونشون، دیگه ما کم کم داریم میبندیم تلویزیونشونو. اینا دقیقه یک مرتبه دارن مردم رو به شدت جذب میکنن به شهوترانی. استاد دانشگاه تشبه بنده میگفت یه آدم عوام پای تلویزیون نشسته باشه، چرا ولش کنین یه مردمو، بذار خرف دلش میخواد بکنه. میگه نه، شهوترانی زیاد جاذبه ندارد، من باید مدام تبلیغات بکنم و مخاطب خودم رو فریب بدم، شیرینیش رو به صورت کاذب بالا ببرم، او رو در فساد قوطه‌ور کنم، ولش کنم خوب میشه. و فکر نکن تو غرب مردم آزادن. نمونه تهرونیشو بهت گفتم، این نمونه کلانشو شما اونجا برو ببین. مردم رو محاصره میکنن تحت فشار، و الا خدا شاهده یک هفته فشار تبلیغاتی برای زندگی طبق تمایل برداشته بشه از سر مردم، من به شما قول میدم فرانسوی ها از شما مذهبی ها جلو بزنن. من به شما قول میدم حالشون به هم خورده از اون زندگی، راه ندارن نجات پیدا کنن. علامت علامت علامت. نمونه کلانشو شما اونجا برو ببین، مردم رو محاصره میکنن تحت فشار، و الا خدا شاهده
یک هفته فشار تبلیغاتی برای زندگی طبق تمایل برداشته بشه از سر مردم، من به شما قول میدم فرانسوی ها از شما مذهبی ها جلو بزنن. من به شما قول میدم حالشون به هم خورده از اون زندگی، راه ندارن نجات پیدا کنن. علامت علامت علامت.
فرانسه قانون اساسیش نوشته که حجاب لباس آزاده، تو قانون اساسی ها نوشته پوشش آزاده. یه روسری یه بچه دبستانی 9 ساله میندازه رو سرش، میره تو کودک، میره تو مدبستان، قانون آورده تو فرانسه اینو، این دختر بچه رو باید مدرسه اخراج کنه. چرا؟ پوشش آزاده دیگه، هرکی دلش میخواد بکنه. اگه عمامه هندی اونجا بذاری رو سرت که چند متر بیشتر از یه روسری کوچولویه، آزادی. اما یه روسری کوچولوه میگه ممنوعه. اینو شنیده بودی؟ اخیراً چند ماه قبل بخشنامه صادر کردن که اگر پسر بچه ها هم تو دبستان تغذیه دادن گوشت خوک بود به دلیل اسلامی بودن نخورد، از مدرسه اخراج. بعد میپرسی تو بخشنامه اگه گوشت خوک دوست نداشت چی؟ میگه بی نداره، دوست نداشت نخوره، تمایله. اما اگه گفت طبق تکلیف شرعی نمیخورم، اخراج. نه تو خدا نگاه کن. چرا؟ از چی میترسی؟ آقای فرانسه کوچولو، میدونی کل فرانسه انزا استان و قومه، ولی سی کمی میبرتر و مبرتر کلش کوچولو، تو از چی میترسی؟ میگه خب تو که گفتی کوچولو ها میترسن دیگه. این داره با انجام تکلیف. شما فکر کنید دختر دبستانی 9 ساله فلسفه حجاب میتونه توضیح بده؟ فلسفه حجاب که نمیتونه توضیح بده، حجاب هم که سخته که، درسته؟ پس چرا اینا جلوگیری میکنن؟ برای اینکه دل مردم برای انجام تکلیف تنگ شده. این یادشون میندازه مردم شما تکلیف ندارید، دلتون نمیسوزه؟ من براتون متاسفم، من تکلیف دارم، من خدا بهم دستور داده، من بی‌صاحب نیستم. مردم دلشون تنگ میشه، همه دنبال دین میگردن. ببین یه چیزی رو باید داد بزنم، اما گوشتو بیار اینجا. میدونی مهمترین عامل جذب به دین در غرب چیه؟ اینه که بشینی به اون مسیحیه بگی تو هفته ای یه روز باید بری کلیسا عبادت کنی، تازه اونم واجب نیست، اگه بری خوبه، ولی من روزی 5 مرتبه باید برم کلیسای خودمون مسجد نماز بخونم، اونم واجبه، اگه نتونستم تو مسجد تو خونمون. میگه راست میگی، تو دینت خیلی قشنگتره. میدونی؟ آجاقا اینجور که تو داری میگی، اینجور که من دارم میگم چی؟ خب خیلی راحت مسلمون کردن اونا، خب خیلی راحت مسلمون کردن اونا. آجاقا پس چرا نمیشه؟ میشه، صبر کن، صبر کن. چند سال دیگه میخوای بشه؟ سالش هم بهت بگم؟ برگردی بگی من نمی فکر نمی کنم امام زمان یه دفعه اینجوری بتونه جهان آماده کنه؟ شما میدونی غربیا کمترین مقاومت رو جلوی امام زمان میکنن؟ اولین گروندگان به امام زمان مسیحیان، چون از بس زندگی طبق تمایل انجام دادن دلشون برای تکلیف تنگ شده. یا آقایی بیاد بهشون دستور بده بگه دستور خداست، عشق کنن، صفا کنن. شما فکر کردید که آزاد کردن هوا و هوس ما باش مخالفیم؟ ما باش مخالف نیستیم، ما با آزاد کردن هوا و هوس مخالف نیستیم. آقا نه بنده یه طلبی که گفتم ارزونش کردم بی بند و والی رو آزاد کنید اشکال نداره، والا به خدا من تنها خوشحال میشم. خوبه؟ مشکل نداره آزادی. آقا عرق‌خوری رو آزاد کنید، ابی نداره، ایناش مشکل نداره. میدونید عیبش چیه؟ ما جلوش وایستادیم، عیبش اینه وقتی شما بی بندوباری رو آزاد بکنید، فقط که بی بندوباری رو آزاد نمی کنید، بلا فاصله کنار آزاد کردن بیبندوباری شروع میکنید بیبندوباری رو به مردم تحمیل کردن. این جمله رو خوبه مسئول مملکت یه 100 مرتبه بنویسن از روش، خیلی خوبه. بیبندوباری رو تحمیل کردن تا آزاد کنی، باب زورگویی باز میشه، زورگویی شهوت بر عفت. شما اینو قبول داری؟ اینو قبول داری آدم؟ زورگویی شهوت بر عفت، زورگویی لذت بر حکمت، اینو اینو که قبول نداری که؟ گفتی آزاد بگذاریم شهوت، حکمت، عفت، لذت، همینجوری آزاد آزاد بگذاریم، ولی بلافاصله تا بازار آزاد بدی میدونی چی میشه؟ خانومه میره اونجا میخواد کار پیدا کنه، میگن موهات زلفتو بذار بیرون تا اینجا بهت کار بدن، اینجا با مردا راحت باش تا بهت کار بدن. چقدر تو تهران به خانوما اینجوری گفتن؟ بلافاصله این مرده عیاش میگه وای نیستم. یه مرد عیاشی که مردش یه شرکتی داره میگه وای نیست، میگه آزادی، خاصی حجاب داشته باشی، خاصی حجاب نداشته باشی، چرا آزادی؟ یه فرصت برای هرزگی، من رئیس کارخونه بودم، تو باید بیبندوبار باشی. چند نفر اومده باشن نامه نوشته باشن شکایت کرده باشن آج آقا اینجوری شده اوضاع؟ این درسته؟ این تو قبول داری؟ آزادی رو من قبول دارم، اما تو قبول داری زورگویی بشه؟ لذا دولت اسلامی باید مواظب باشه زورگویی نشه. به زور مخارج تزیین و آرایش به دخترها تحمیل بشه برای اینکه تو دانشگاه میخواد تو مناسباتش راحت باشه، اذیتش نکنن، باید مخارج آرایش بهش تحمیل بشه. یه زورگویی نیست حاج آقا؟ پس نمیشه بیبندوباری رو آزاد کرد و زور نگفت؟ نه نمیشه، متاسفانه من براتون خیلی متاسفم، خیلی معذرت میخوام، ببخشی. اگه میشد خوب بود، ما هم حرفی نداشتیم. تو غرب سیستم ها اجازه نمیدن، قانون اساسیش نوشته پوشش آزاد، هر جوری دلت میخواد لباس بپوشی. بعد اومده میگه دیگه دانش آموز دوران ابتدایی برای حجاب، برای قضا به تکلیف شرعی بخواد عمل کنه اخراج. زور دارن میگن. چند نفر بودن تو خارج از کشور زندگی میکردن، گفتن آقا ما اینجا آزادیم، بعد بهشون صحبت کردم گفتم شما اینجا آزاد نیستی، فکر میکنی آزادی، تا یه مرحله آزادی، از یه مرحله دیگه خفقان. اینجا اولش لبخند میزد، میگفت حاج آقا شما تازه اومدی؟ گفتم بله من زود اومدم، ولی زودم دیر اومدم، زودم میرم، فکر کنم میمونم 400 سال اینجا بپوسم بعدم بفهمم چه خبره. بهش گفتم تو اینجا اینجوری داری میپوسی؟ نگاه کرد گفت درست حاج آقا، چرا ما متوجه نشدیم؟ و قسمت آخر سخن، چه چیزی موجب میشود انسان تکلیف گریز باشد؟ یک کمی آدم عقده تمایلات داشته باشه تکلیف گریز میشه، مزه تکلیف رو نمیفهمه. بابا ننه با بابا ننه ها بچه هاتون رو با درست بار بیارید، بذارید عقده تمایلات نداشته باشن تا مزه بده بهشون تکلیف. بچه تو 7 سال اول بهش زور نگید، بذارید بزرگ شد شهوتران نشه. 7 سال اول به بچه تو محبت کن. آی بابا ننه های جوان ظرفیت نداری، اعصابت خورده، بچه دار نشو، بچه رو در گوشش نمیزنن میگن ساکت شو، هر جد دلش بخواد گریه کنه، بخواد جیغ بکشه، چیکاره؟ بچه رو تو دوره دوم بلد نیستی بار بیاری تحت امر خودت، خب این مشکلات پدید میاد، وقت نداری رسیدگی کنی به بچه. تو دوره سوم مشاوره بده به بچه، قدرت ریسک داشته باش، بذار رو پای خودش بایسته. بعد از 21 سالگی این بچه رو تحویل من بده، حرف تو هوا پرت کنم میزنه، آدم متعادل از نظر شخصیتی. گفت آقا این فیلم ها چرا بعضشون درست نمیشه، شما اینقدر شاکی هستی؟ گفتم مردم باید فیلم ها رو درست کنن، مردم فیلم نگاه میکنن میگن اوه 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 حالم به هم خورد، چقدر اکبری مرده شروع شده برن، تمام فیلم از تمایلات آدمی حرف زد، اصلا تو فیلم دلم تنگ میشه برای تکلیف نگفت آدم من اینا که فیلم ساختن از طویله در اومدن، مردم باید اینجوری بگن فیلم ها جمع میکنن خودشون، کارگردان باید فروش بره فیلمش، مردم باید نگاه نکنن دیگه، اوه 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 اینو نگاه کن اینو نگاه کن، مثل که دیر ازدواج کرده، دختر پسربازی هم هر موقع میخواسته بکنه تو سرش خورده، هر چی فیلم میسازه دختر پسربازی میکنن توش، مردم باید با نگاهشون بگن آقا ما سه جور زندگی داریم، تشخیص به جا، تمایل به جا، تکلیف به جا، هر ستاشو عشق است، تو چرا فقط تمایلات تو فیلمت موج میزنه، کم داری؟ کم داری؟ کجا گیر کردی؟ آقا کیا تکلیف گریزن؟ فدات بشم. سوال خیلی روشن، دوست داری در طول روز یکی دو سه تا کار انجام بدی محض تکلیف، چون فقط خدا به دستور داده، عشق است، عشق است، تکلیف مخالف تمایل، مخالف تشخیص، تشخیص تو اینو نمیگه، میگه بود من تشخیص میدم، من تشخیص میدم که مثلا این موسیقی رو گوش بکنم چیزیم نمیشه، اما دین گفته این موسیقی حرامه، خب گوش نمیدم، باش چه مزه‌ای داره، چه آدم بزرگ میشه، چه آدم بزرگ میشه، من اینجوری زندگی میکنم، سرتو بالا بگیر، شاخ بایستا، محکم باش، لذت ببر، ما دنبال این گم شده هستیم در فرهنگ خودمون، کیا از تکلیف در میرن؟ کسانی که تمایلات سرخورده دارن، یکمی عقده تمایلات دارن، و گروه دوم کسانی که تشخیص های سرخورده دارن، دچار سرخوردگی در طول زندگیشون برای تشخیص داشتن، هرچی تشخیص خوب داشتن در طول 7 سال سوم با مولانش تو سرش زدن، هیچ که حرف حسابشون نپذیرفته، عقده حرف حساب زدن داره، میخواد همه چی رو با حرف حساب خودش وزن کشی بکنه، نمیتونه تکلیف بپذیره، میگه من فقط هرچی تشخیص داشتم، آقا پسر بفرمایید هرچی قوت تشخیص دادی عمل کن، برو بعد بشن، ولی آدم متعادل میگه یه سری چیزا به تشخیص منه، یه سری چیزا به تمایل منه، یه سری چیزا دوستام خدا گفته باشه، خدا به خاطر دستور تو بگو اینم چیکار بکنم. البته یه سوال و جواب دیگه ای هست اینجا که ظریفه، نمیدونم امشب دو سه دقیقه بذارید من وقت بگذارم سر این. حاج آقا بله، اگر تکالیف شرعی مطابق تشخیص ما بود چی؟ مطابق تمایل ما بود چی؟ گفتید تکلیف خصوصا اونجایی مزه میده که وجه امتیاز فرد وجه امتیازشو به رخ آدم بکشه. وجه امتیاز تکلیف چیه؟ که تو نمیفهمی چرا؟ من میدونم چرا، گفتم انجام بده بگو چش، تکلیف اینش مزه داره که من تشخیص دادم او تشخیص بده، او دستور بده من انجام بدم، تکلیف اینش مزه داره که من خوشم نیاد او خوشش میاد بگه من میگم چش، تلخی انجام این کار رو بگذارم که کنار شیرینی چشم گفتن به دستور، مثل جای غمپلو. خب حالا اومدیم آج آقا یه تکلیفی بود که هم من دوست داشتم هم تشخیص دادم، اون موقع چی؟ یه سوال جوابی ها آج آقا، این سوال برای چی میکنی؟ خدا کنه اینجوری باشه، بره انجام بده. حالا یه دیوونه ای هم پیدا میشه، سوال عاشقانش اینه، بذار جواب بدیم، میدونی اون موقع باید چی کار کنی؟ اگر تکلیف مثل حجاب، مثلا مثل عرق خوردن، مثل خیلی از هرزگی های دیگه، آقا طرف گفت من موسیقی گوش نمیدم، گفت چرا؟ گفتم چرا؟ گفت چون موسیقی نوساناتی در روح من ایجاد میکنه، انرژی منو میسوزونه، من انرژیمو خودم بخوام بسوزونم، نمیخوام بدم دست یک چیز دیگه ببرداره ببره، من نمیخوام قصه پای فیلما بخورم، من میخوام احساساتم خودم کنترل بکنم، خیلی هم برام سرگرم کننده است، هیچ وقتم خسته نمیشم، کلی هم کار دارم باش انجام بدم،
انرژی منو میگیره هرز میده، منو ضعیفم میکنه موسیقی. آخه محصلی که اندیشمند دانشمند که موسیقی گوش نمیده که، مثلا موسیقی که بخواد دل انرژی از آدم ببره، موسیقی که بخواد انرژی بدم تشخیصش خیلی سخته، نمیخوام مثلا وارد بحثش بشم. من مطلق موسیقی رو حرام نمیکنم، ولی حالا اجمالی رد بشی، بحث ما سر موسیقی نیست. گفتم من خودم تشخیص میدم موسیقی رو نباید گوش بکنم. گفتم نگاه حرام. گفتم من نگاه حرام نمیکنم چون انرژی از من میگیره، همش اعصابمو خرد میکنه، نگاه نمیکنم راحت. ببین تشخیص داده نگاه حرام حرامه، خدا هم بهش دستور نداده بود خودش نگاه حرام نمیکرد، تشخیصش اینو میگه. بعضی وقتا هم تمایل آدمه، آدم یه همسر خوبی پیدا میکنه خصوصا تو ماه عسل، اصلا دوست نداره کسی دیگر نگاه کنه، میگه من وفادارم. اینجا تمایلش مطابق تکلیفشه، تشخیصش مطابق تکلیفشه. خب حاج آقا اگر ما همه تکالیفمون اینجوری بشه چی؟ فدات بشم عزیز من، همه تکالیف که هیچ وقت اینجور نمیشه. تو هیچ وقت تشخیص نمیدی چرا دو رکعت نماز صبح دو رکعته. همه تکالیف اینجوری نمیشه، یه سری از تکالیف رو میتونی تشخیص بدی، ولی یه سری از تکالیف خصوصا تو تعبدیات هیچ وقت در حد و اندازه تشخیص تو نیستن، ازا میتونی اون لحظه ها نرد عشق با خدا بازی بکنی. خدا یاد رکعت نماز صبح میخوانم فقط به خاطر تو، الله اکبر، من دوتا رکعت بودنشو نمیدونم برای چیه. اون موقع مزه میده تکبیر. همه تکالیف رو تو تشخیص نمیدی، این یه جواب. یه جواب دیگه، بعضیا هستن تکالیف رو تمایل دارن، ولی باید انقدر عشقت به دستور گوش کردن از خدا بالاتر بره که تمایلت به انجام این عمل غلبه نکنه. لا اله الا الله. این مثال رو آروم بزنم. سید مرتضی از بزرگترین علماء اسلامی که امام زمان دوستش داشت، حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها دوستش داشت، آخر عمرش داشت از دنیا میرفت، وصیت کرد نمازهای منو همه رو قضا کنید. گفتن نماز تو؟ گفت بله نماز من. گفتن شما با عشق نماز میخوندی؟ همه آرزو داشتن دو رکعت نماز مثل شما بخونن. گفت همون، من از نماز لذت میبردم، میترسم لذت من از نماز یه کمی تو اون نیت قربتن الالله خالص نماز من ایراد ایجاد کرده باشه. دستور گوش کردن محض توش نباشه. من نمیگم شما تمایل به انجام تکلیف نداشته باش، میگه من حجابو دیگه خودم هم دوست دارم. خودت هم دوست داری حجابو، ابی نداره. تو حجاب که رفتی برگرد بگو خدایا شیرینیش ولی به اینه که تو گفتی، اگه تو نگفته بودی با این که حجابو دوست دارم انقدر برام شیرین نمیشد. شیرینیش به اینه که تو دستور دادی، تو باید بگی. امروز روز چند شنبه بود؟ یک شنبه روز کیه؟ روز امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا. بریم تو خونه حضرت ببینیم چه خبره. اون دو نفر ملعون اومدن در خونه حضرت زهرا رو زدن، گفتن اومدیم عیادت. فضه اومد با خجالت جلو حضرت زهرای مرضیه، تو بستر بیماری افتاده، چند روزیه دیدن که حضرت نمیاد بیرون بره گریه بکنه. حضرت رو خانه نشین کردن، خیالشون راحت شد، گفتن بریم ماسمالی بکنیم. چه دعوایی پیش اومده؟ هیچی، از ذهن مردم هم ببریم. خانم راه ندادن، فرمودن به خدا قسم من راهشون نمیدم، بیرونشون کردن. نامردا بلد بودن، آی بچه شیعه ها زشت قاتلین حضرت زهرا بلد باشن، تو بلد نباشی. میدونی چی کار کردن؟ گفتن کاری نداره علی یا امیرالمومنین، اون چیزایی که شب قدر به مهمونات میخوایی بدی امشب به ما بده، ما رو روانمون کن بریم امشب به ما بده. من ضمانت کنم براتون علی بهتون نگاه کنه. یا علی میخوایم امشب روزه خانم فاطمه زهرا رو بخونیم.
چیز دیگه هم باید در خونت بیاریم، عزیزتر از فاطمه داشتیم. اومدن سر راه علی رو گرفتن، یا علی تو شفیع ما بشو، تو واسطه بشو، شفیع ما بشو. کاش این یک کلمه رو نگفته بودن، نامردا بلدن. تو شفیع ما بشو، فاطمه ما رو راه نمیده، ما رو راهمون بده. آقا حرفی نزد، اومد سرش رو انداخت پایین، اومد تو خونه، صدا زد فاطمه من اینا نظرشون اینه که بیان تو رو عیادت کنن. خانم صدا زد به خدا قسم من دوست ندارم بیان تو خونه تو. یه دفعه امیر المؤمنین یه کلمه فرمود، آی شیعه به خدا دست خالی از در خانه علی بری یا واقعا مستحق عذاب جهنمه. امیر المؤمنین صدا زد فاطمه من اینا منو شفیع قرار دادن، میدونی که علی کسی شفیع بشه، شفیعش قرار بدن، دوست نداره دست رد به سینه کسی بزنه. یا فاطمه نرخ علی رو نشکر. انگار بوی امر میداد این کلام مولا. میدونی فاطمه زهرا با اون همه مقامش برگشت چی صدا زد؟ صدا زد یا علی من کنیز تو هم، تو فرمان بده، تو فرمانده منی، منم دوست دارم فرمان تو رو اجرا کنم. خانه خانه توه، من کنیز تو هم، میخوای بیان بگو بیان علی جانم، من مبارزه رو در بستر بیماری یه جور دیگه انجام میدم، فقط تو فرمان بده علی، فقط تو فرمان بده، من پهلوم شکسته برای این که از تو تبعیت کنن. علی حرف تو رو گوش نمی کردن، من خودم حرف تو زمین بزنم. مولای منی تو، پیغام داد آقا بیاید، فاطمه راضی شد. آخ فدای جگر سوختت علی که باید همه چیز رو تحمل کنی، هم قتل فاطمه رو هم قاتل فاطمه رو. دیگه بقیهش از سخنرانی، بیاد بیرون از حال و هوای بحث، بیاد بیرون روزه بخونم براتون. اومدن نامردها دوتا ملعون جلوی فاطمه زهرا نشستن، خانم صورتشون رو برگردوندن، نامردها رفتن اون طرف مقابل صورت نشستن، خانم صورت رو برگردوندن، دوباره اومدن این طرف نشستن که رو بر رو با خانم صحبت کنن. آی بمیرم برا حضرت زهرا که دیگه نا نداشت روش رو برگردون، صدا زد بزنید بستر من رو جا به جا کن، من اینا رو نمیخوام ببینم. اینا برگشتن گفتن خانم چرا اینجوری با ما برخورد میکنی؟ صدا زد شما شنیدید از رسول خدا، هر کی فاطمه ازش راضی باشه من راضیم، هر کی فاطمه ازش ناراضی باشه من ازش ناراضیم. دست شکستش رو آرام بالا برد، صدا زد خدا تو شاهد باش من از این دوتا راضی نیستم. با اقتدار اینا رو از مجلس بیرون انداخت. بقیه شو من میخوام زبان حال بگم، همچی که با اقتدار اینا رو زد رفتن بیرون، بقیه شو من میگم علل قاعده اینجوریه، زبان حال گفتن جلو زبان حال گفتن دلسوخته ها رو نمیشه گرفت. همچی که اونا رفتن قد و بالای علی قریبش رو تماشا کرد، صدا زد مورد بگردم علی که فدای تو شدم، که تو اینقدر میارزی که آدم فدای تو بشه، دشمنان تو خوب لگد خوب کردم، علی از من راضی شدی یا نه؟ علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا عشق به انجام تکلیف در دلهای ما ایجاد بگردان. خدایا معرفت به تکالیف شرعیمون به ما عنایت بفرما، ظرفیت تحمل تکالیفی که به ما عنایت فرموده ای به ما لطف بفرما. خدایا معاصی ما که تا کنون از تکالیف تو فرار کردیم، تعدی کردیم، همه رو از صاحب حق فاطمه و علی ببخش و بیامرز. خدایا ما تکلیف تو رو ترک کردیم، قصد بی احترامی به تو رو که نداشتیم، اشتباهی ازمون سر زده، اعتراض که نمیخواستیم به تو بکنیم. خدایا شرمندگی ما از انجام معاصی به عنوان توبه تمام بپذیر، توفیق انجام تکالیف به ما عنایت بفرما. خدایا ما رو با انجام تکلیف به خیمه مقدس آقا امام زمان علیه السلام نزدیک بگردان. خدایا دل مهدی فاطمه از ما راضی و خوشنود بگردان. زندگی ما زیر سایه دین، زیر سایه محبت اهل بیت و ولایتشون خوش رونق قرار بده. ما رو واسطه آشنایی و عاشقی اهل عالم با خودت و اولیاء خودت قرار بده. در نسل و دودمان ما خدا دشمن اهل بیت قرار مده. ما رو جزء سربازان خالص الولای مهدی فاطمه قرار بده. هر آن بر عزت نایب امام زمانمون بیفزای و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
هرز تو گردنم میکرد وقتی محرم میومد، لباس سیاه تنم میکرد، بزرگترای من منو به مجلس تو بردن. هوامو داشته باش آقا، منو به تو سپردن. بزرگترای من منو به مجلس تو بردن. هوامو داشته باش آقا، هوامو داشته باش آقا، منو به تو سپردن. مسیح اگر شفا دهد، مسیح اگر شفا دهد، بی تو شفا نمی شود. مسیح اگر شفا دهد، بی تو شفا نمی شود. کلیم اگر دعا کند، بی تو دعا نمی شود. صفا و مروه دیدم، گرد حرم دویدم، هیچ کجا برای من کرب و ولا نمی شود، کرب و ولا نمی شود. چه کربلا، چه پربلا، چه کربلا، چه پربلا، چه کربلا، چه پربلا، کربلا، چه پربلا، چه کربلا، چه پربلا، چه کربلا، چه پربلا، چه کربلا، چه پربلا، چه کربلا، چه پربلا. رأس حسین به نیزه ها، رأس حسین به نیزه ها، چه کربلا، چه پربلا. آتش زده به خیمه ها، آتش زده به خیمه ها، رأس حسین به نیزه ها، رأس حسین به نیزه ها، چه کربلا، چه پربلا، کربلا. کربلاست، چه پربلاست، رأس حسین به نیزه ها، چه کربلا، چه پربلا، رأس حسین به نیزه ها، چه کربلا. های بگو Thank you.